بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایکی شما بینندگان عزیز، ارجمند، فرپاقرص، دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مستحضر هستید که برنامه نیم نگاه هر هفته میپردازه به مرور قسمت‌های اخیر برنامه‌های موجود در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. لذا اگر برنامه‌ای رو ندیدید، ما در نیم نگاه تلاشمون این هست که مرور می‌کنیم برنامه‌ها رو و خدمت شما عرض میکنیم که موضوع قسمت اخیر برنامه ها چی بوده و یک بخشی رو به عنوان بخش برجسته و گل برنامه تقدیم نگاهاتون میکنیم. اولین برنامه‌ای که بهش میپردازیم برنامه مزاج زندگی با کارشناس جناب استاد کریم نیا و استاد اخوان عزیز هست که به موضوع کسل بودن و تنبل بودن پرداختن. مشکلات روحی باعث کسالت و تنبلی است، تیتری بوده که بهش پرداخته شده، و کسلی رو به عنوان یکی از لشکریان شیطان مورد بررسی قرار دادن. عوامل ایجاد کسالت و تنبلی و درمان کسالت و تنبلی و اثرات این دوتا معضل رو مورد کنکاش قرار دادن و کلیپی در این زمینه آماده شده از برنامه مزاج زندگی. به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهم بود.
تنبلی و کسالت باعث میشه که بچه ها الگو برداری نامناسب داشته باشن. یعنی این بچه نگاه میکنه من چون پدرم تنبل و کسله، منم تنبل و کسلم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من پناه میبرم به خدا از کسل و فشل. آدمی که کسله، بیحاله، یا محیط ناامن ایجاد میشه، یعنی یه محیطیه که دائما در درگیری و نزاع. چرا؟ چون آقا میگه که شما این کار رو انجام میگه، خانم میگه من نتونستم. آقا رفته سر کار، برگشته، خانم هنوز خوابه، هیچ کاری تو خونه انجام نداده. یعنی میگه که من تلاش کردم، شما چه کار کردی؟ تنبلی و کسالت. یا برعکسش، خانم کار کرده، به آقا میگه این آشغال، میگه نمیتونم، نون بیار نمیتونم، خرید خونه نمیتونم. یعنی اون نزاع و درگیری هست. یکی دیگه از نکات و آثار بد تنبلی و کسالت، گریز از رابطه است. چون رابطه تعهد میاره در طرفین، این دیگه تا اونجایی که بتونه فرار میکنه. مثلا میره خونه دوستاش، میره خونه مثلا مادرش، میره خونه کس دیگه‌ای که اونجا مثل این فیلمی که پخش میکنن لمندگان، اونجا فقط لم بده و بخوابه و کسل باشه، دیگه کار نکنه. یعنی گریز از روابط زناشویی یکی دیگه از آثارش. دو تا اثر دیگه داره، یکیش البته اینو در حوزه فردی، یکیش کاهش عزت نفسه. کسی که تنبله، عزت نفسش به مرور زمان پایین میاد. یکی هم افسردگی و استراب. جالبه، یک کتابی رو میخوندم، تو این کتاب حالا اسمش رو نمیارم ولی خب خیلی شاد خوندن، در مورد این صحبت میکنه که اثر موجی کسالت و تنبلی چجوری رو زندگی انسان تأثیر میذاره. یه نموداری رو کشیدن، اینجوری رو بالا میره، میگه چی؟ یا رو پایین میره. میگه یه نفر ما داریم که آدم پر انرژیه، یه نفر هم داریم که یک آدم کسل و بیحاله. اونی که پر انرژیه هر روز داره به یه کارش اضافه میکنه، به روابطش، به کارش، به تلاشش، به فعالیتش. این به مرور زمان اثر موجیش این میشه که اگه این نمودار زندگی این رو اوج میگیره. ولی اونی که کسالت داره، کافیه بیاد روزی فقط یک قاشق یا دو قاشق به غذا خوردنش اضافه کنه، اثر موجیش این میشه که بعدش 5 سال این 20 کیلو اضافه کرده. این از جهت اضافه وزن. آدم تنبل کسل در این حال میبینیم همسر ازش ناراضی، چون نمیتونه کار خونه انجام ده، بچه ها ازش ناراضی، از همه مهمتر هر جایی کار میکنه کارفرما ازش ناراضی، چون این نمیتونسته فعالیت کنه. و بعد از یه مدتی میبینیم خودش هم از خودش ناراضی میشه.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. برنامه بعدی که بهش می‌پردازیم حبل المتین هست با کارشناسی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع حدیث منزلت پرداختن. تعداد روایات صحیح امیرالمؤمنین علیه السلام در منابع اهل سنت رو مورد بررسی قرار دادن و 5000 سند برای حدیث منزلت رو مورد کنکاش قرار دادن. پرداختن به تعداد صحابه و راویانی که از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله حدیث نقل کردن، به قطعی بودن جهنمی بودن معاویه پرداختن و قدر نعمت ولایت و محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو فرمودن جناب استاد که بدانید که به سادگی به دست ما نرسیده. خیلی مهمه، حتما برنامه حبل المتین رو ببینید و نکاتی رو در خصوص خالد ابن ولید اشاره فرمودن. صحت و تواتر حدیث منزلت در منابع اهل سنت مطلبی است بسیار مهم. ببینیم، برگردیم در خدمت رو خواهم.
حالا استاد، آیا علمای اهل سنت در صحت و تواتر حدیث منزلت میخوام ببینم مطلبی سخنی عقلی داشتن یا خیر؟
نکته خوبیه. حالا من سال ابن تیمیه و غیره، ولو اینکه در صحیح بخاری و مسلمم باشه، میگه ما یک روایت صحیح هم نداریم، یک روایت مثبت هم نداریم. چه نداریم؟ ولی اینجا من ندیدم از نظر سندش خدشه کرده باشه در رابطه با دلالتش، که اینها نمیدونم علمای شیعه جهال و امثال اینا یه حرفایی زدن. ما در رابطه با بحث صحت و اعتبار حدیث منزلت، عزیزان دقت کنن، در کتاب الاستیافی اسماء الاصحاب ایشون میاد این عبارت رو میاره که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، بعد تعبیر رو داره که و هو من اثبت الاثار و اصحها. این حدیث منزلت ثابت ترین احادیث و صحیح ترین احادیثه. که از این بهتر؟
بله.
من اثبت الاثار و اصحها. اینا در حدیث قدیر اینه نگفتن، ولی در منزلت گفتن. بعد میگه از نبی مکرم سعد ابن ابی وقاص نقل کرده، برای شما ابن ابی خسیمه، ابن عباس، ابو سعید خدری، ام سلمه، اسماء بنت امیس و جماع و جابر ابن عبدالله و تعدادی از صحابه که دیگه اگر بخواهیم اسامی اونها را بگیم مثنوی 70 من کاغذ شود. یتول و ذکرهم. برای شما عرض کنم باز در آقای تلمسانی در کتاب الجوهر فی نسب النبی و اصحابه العشره، ایشون مال محمد ابن ابی بکر ابن موسی انصاری تلمسانی هست، ایشون کتابی داره تحت عنوان الجوهر فی نسب النبی. در این کتاب جلد اول صفحه 196 ایشون هم باز میاد برای شما عرض کنم حدیث منزلت رو میاره. انت منی به منزلت هارون من موسا، این روایت را روا قوله له، این روایت رو نقل کرده جماعت من الصحابه، تعداد و هو من اثبت الاثار و اصحها، از ثابت ترین روایات است و صحیح ترین روایات. برای شما عرض کنم روایت دیگری، من همین امشب که داشتم می آمدم برای برنامه این روایت رو داشتم دنبال یه چیزی دیگه می گشتم، این روایت رو دیدم، سری برداشتم تصویر کتاب رو گرفتم و بودم اینم روزی بینندگان عزیز ما امشب بوده. تاریخ بغداد مال ابوبکر بغدادی هست، از علمای طراز اول اهل سنت، متوفای 463، و حتی خود وهابی ها هم نسبت به خطیب بغدادی با چشم عنایت نگاه میکنن. در جلد چهارم البته چاپ‌های مختلفی هست، من خودم هم PDF 4-5 تا از چاپ‌ها را داشتم، این رو بهش برخوردم، حالی می‌دارم به زحمت افتادم، چون اینی که ما داشتیم در مکتبه اهل بیت آدرسش با هیچ کدام از این چاپ‌ها نمی‌خورد، تا ما از فهرستش غیرش یه مقداری پایین بالا کردم، من روایت پیدا کردم مال دار الکتب العلمیه با تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا. در جلد 4 صفحه 291 خیلی جالبه، از حدثنا الرشید حدثنا المهدی قال دخل علی سفیان سوری، سفیان سوری وارد تشکیلات برای شما عرض کنم مهدی عباسی شد. فقلت حدثني بافضل فضيله عندك لعلي. خیلی عجیبه ها، حتی حاکمان جور هم دنبال با فضیلت ترین حدیث در حق علی. خیلی جالبه، حدثني بافضل فضيله عندك لعلي، با فضیلت ترین حدیثی که درباره علی داری برای ما بگو. گفت بله، سلمت ابن کهیل نقل کرده، ان حجیت العدی نقل کرده از خود علی، رسول اکرم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد، جایگاه تو یا علی نسبت به من همون جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست، الا انه لا نبی بعدی، بعد از من دیگه پیغمبری نیست. اگر بنا بود من خاتم انبیا نباشم پیغمبری بعد از من بیاد، یا علی تو همان پیغمبر بودی. برای شما عرض کنم باز در رابطه با تواتر حدیث، آقای محمد ابن جعفر کتانی کتابی داره نظم المتناصر من الحدیث المتواتر، آمده روایت هایی که متواتر هست همه رو در این کتابش جمع کرده. در صفحه 195 برای شما عرض کنم میاد من جمله از حدیثی که متواتر هست، دیگه حدیث متواتر به منزله آیه قرآنه، خود ابن تیمیه میگه من انکر المتواتر فقط کفر، هر کس حدیث متواتر رو انکار کند این کافر هست. آنچه که ذهنم هست کتاب مجموعه فتاوا جلد 18، بعضی از چاپ ها صفحه 18، بعضی از چاپ ها صفحه 23. بله، من جمله 233 حدیث متواتر، حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی، این رو برای شما عرض کنم از ابو سعید خدری و نمیدونم ام سلمه و علی برا ابن عازب و اسماء بنت امیس غیره نقل کرده، و همچنین مالک ابن حویرز، سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن الخطاب. بعد میگه قد تتبع ابن عساکر طرقه فی جزء، طریق حدیث منزلت را ابن عساکر متوفای 571 در کتاب تاریخ دمشقش، خلاصه تمام سندها را آورده از 20 خورده از صحابه این روایت رو نقل کرده. بعد خودشون میگه و حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی متواترون، این حدیث منزلت حدیث متواتره، از 20 خورده از صحابه نقل شده.
دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بپردازیم به برنامه خانواده دوست داشتنی از جمله برنامه خانوادگی کندکتور شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که با کارشناسی جناب استاد عراکی عزیز تقدیم نگاهاتون شده به موضوع درمان عصبانیت لحظه‌ای و اعتیاد به عصبانیت و راهکارهای درمانیش پرداخته شده. ببینیم، برگردیم در نیم نگاه در خدمت شما خواهم بود.
یکی از مهمترین ریشه های خشم و عصبانیت عادته. اعتیاد بگم شاید مخاطبمون بهتر متوجه
بشه. خب عادت یا اعتیاد به چی؟
به عصبانیت.
به خود عصبانیت.
به خود عصبانیت. هر کاری که موجب هیجان میشه به این معنا که باعث بالا رفتن نبض بدن میشه، تعداد ضربان قلب بدن میشه، ممکنه باعث اعتیاد بشه و بدن مایل باشه تا اون حس و حال خوب رو دو مرتبه تجربه بکنه. اگر که بخوای اعتیاد منفی رو کنار بگذاری، باید برای خودت اعتیاد مثبت ایجاد کنی. توی اون وقتهایی که احساس میکنی نیاز پیدا میکنی به اون حس خوب، بری سراغ کارهای دیگری که مثبته و اون حس خوب رو به شما میده و خب لاجرم درمان هم خواهی شد، ولی سخته. خب فرمودند که لا تسرعن الى الغضب، به سمت غضب با سرعت حرکت نکن. فیتسلط علیک بالعاده، معتادش میشی. خیلی حکیمانه است این روایت. من اگر که با عجله اولین کاری که میکنم، اولین طرحی که برای حل بحران و مشکل به ذهنم میاد عصبانیت باشه و سراغ عصبانیت برم، ناخودآگاه معتاد عصبانیت میشم. خب چی میخوای بگی؟ میخوایم بگیم اگر میخوای از عصبانیتت کم کنی و اعتیاد عصبانیت دست از سرت برداره، روی عجلت کار کن. آدم زود از کوره در بروی شما پیدا نخواهید کرد که عجول نباشه. با خودش تصمیم بگیره، من این میزی رو که قرار بود یک روز تحویل بدم، به مشتری میگم دو روز تحویل میدم. تنبلی هم نمی کنم، سعی میکنم دقتم رو تو جزئیات بیشتر بکنم، ظریف کاریمو بیشتر بکنم، دو مرتبه برگردم کارم رو چک بکنم. با زمان بیشتری که برای این خلاصه فعالیتم میگذارم، سعی بکنم که کار بهتری تحویل بدم و نتیجه چی میشه؟ به خودم میام میبینم توی عصبانیت هام هم چقدر دستم بازتر شده. اون موقع خیلی سریع میرفتم، قدیم سریع میرفتم سراغ عصبانیت، اولین گزینه عصبانیت بود، اما حالا انگار یه فرصتی برای فکر کردن دارم. فرمودند که عودوا انفسکم الحلم، خودتون رو به بردباری عادت بدهید. آقا همون جوری که من معتاد به عصبانیت نمیتونم چیکار کنم عصبانی نباشم، مگه اعتیاد پیدا کردن به حلم که اعتیاد مثبتیه مگه دست خودمه؟ حضرت راهشو یاد دادن، فرمودن وصبروا علی الایثار علی انفسکم فیما تجمدون ان. فرمودن که میخوای عادت به حلم پیدا کنی، سعی کن صبوری کنی. کجا؟ جایی که عصبانی میشم؟ نه، صبوری کنی اون زمانی که قراره اون چیزی رو که خیلی به بند جونت متصله اونو ایثارش کنی. تجمدون علی یعنی اون چیزی که شما دیگه سفت و محکم انحصار طلبانه برای خودت میدانی، خب قراره این رو ایثار بکنی. راهکار جدایی از خشم و غضب، عادت خشم و غضب، برو و چیزهایی که دوست داری را ایثار کن. اون آدمی که خسیستره تو کلیه مسائل، یعنی با خانومش هم نامهربون تره،
حتی توی خرج کردن عاطفه.
بله، با خانومش هم نامهربون تره، با بچه هاش هم نامهربون تره، زودتر از کوره در میره. این شروع کن از اون چیزهایی که روش احساس انحصار طلبی داری تو مادیات، عرض میکنم، نه توی مباحث عاطفی و اینها. شروع کن از اونها، از اون چیزهایی که دوستشون میداری، علاه و بهی، به خاطر عشق خدا، به خاطر محبت اهل بیت بگذر. برو یک جایی به یه مجلس اهل بیتی کمک کن، خودت یه سفره‌ای بنداز برای اهل بیت، شاید اولش هم سخت باشه برات.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید و چشم دکتر به این قاب جهانی نیم نگاه رو دنبال می‌فرمایید. بریم بپردازیم به برنامه آینه تاریخ. مستحضرید که همکاران بنده در مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در تلاشند که برنامه‌های مختلفی برای شما عزیزان تدارک ببینن، از برنامه‌های تاریخی گرفته تا برنامه‌های اجتماعی و خانوادگی و پاسخ به شبهات و برنامه‌های قرآنی. و برنامه آینه تاریخ هم جزو برنامه‌های تاریخی هستش که از طریق این قاب تقدیم نگاه‌های شما عزیزان میشه. جناب استاد جباری عزیز در قسمت اخیر در رابطه با سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رابطه با ازدواج صحبت‌های رو ارائه فرمودن. تاکید پیامبر صلی الله علیه و آله بر مسئله ازدواج، پاداش واسطه شدن برای ازدواج و بهترین همسران که کلیپی در این زمینه حاضر شده ببینیم. برگردیم.
روایتی در کتاب شریف کافی هست از امام صادق سلام الله علیه عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه، از امام صادق از پدران گرامیشون، قال قال النبی صلی الله علیه و آله، امام صادق از پدران گرامیشون از پیامبر نقل کردن، ما استفاده امرء مسلم فائده بعد الاسلام، بعد الاسلام که بزرگتر نعمت است، فرد مسلمان استفاده ای نعمتی نصیبش نشده است، افضل من زوجه مسلمه، برتر از همسر مسلمان، همسر مؤمن. بعد از نعمت اسلام نعمتی برتر از این نیست که خداوند همسر مؤمنه مسلمه نصیب انسان بکند، تسره که نگاه بهش میکنه اذا نظر الیها شاد بشه، نگاه به همسرش بکنه احساس آرامش شادی بکنه، و تطیعه اذا امرها، اون خانم هم مطیع شوهر باشد وقتی که شوهر هر حال چیزی ازش درخواست میکنه. خود اطاعت نمیگیم حالا اطاعت خدا نکرده در معصیت که لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، نه بحث اطاعت مطلق نیست اینجا دیگه، منظور اطاعت در امور شرعی است، امور مباح هست، و چیز شوهر درخواست میکنه، درخواست مشروع و معقولی میکند، خانواده در صورتی دوام پیدا میکند که بحث توافق تفاهم وجود داشته باشه. اطاعت که اینجا هست یکی از عوامل مهم دوام زندگی است. تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله، در زمانی که شوهر نیست زن خودش را از جهت برحال ناموسی خودش را حفظ بکند، خدای نکرده خیانت به شوهر نکند و در مال شوهر خیانت نکند، و تحفظه اون خانم حفاظت بکند، اذا غاب عنها وقتی شوهر غایبه نیست، فی نفسها درباره خودش و فی ماله و درباره مال شوهر خیانتی در اموال شوهر نکند. این یک روایت از امام صادق. روایت از امام باقر سلام الله علیه هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، قال الله عز و جل، عجیبه، حدیث قدسیه، پیامبر نقل کرد از خداوند متعال، قال رسول الله، قال الله عز و جل، اذا اردت ان اجمع للمسلم، من خدا اگر اراده کنم که برای یک مسلمان خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت رو جمع بکنم، جعلت له قلبا خاشعا، یه قلب خاشع داره، خشوع به او عطا میکنم، و لسانا ذاکرا، و یک زبان ذکرگو. لسان ذاکر خیلی مهم هست، باید انشاءالله ما جزو کسان باشیم که صبح همون شب بشود و برها زبانمون مشغول ذکر الهی باشه، لسان الله کنه، و جسد فسود دو تا قلب خاشع لسان ذاکر و جسدن علی البلاء صابرا، جسمی که نسبت به بلاها صابر باشد. خب این بیماری ها بلاهای متوجه جسم میشه، هر کسی به نحوی مبتلاست، مهم است که صبر بر این بلاها انسان داشته باشد. و زوجتن مؤمنه، چهارمیش همسر مؤمنه ای که تسر روح اذا نظر الیها، که وقتی بهش نگاه میکند شاد میشود. و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله، همونطور که روایت قبلی هم بود که روزن حافظ خودش هست از جهت برحال ناموسی و همینطور از جهت اموال شوهر حافظ اینها هست. و من سعادت المرعه از زوجت الصالحه، باز روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله هست، در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی صفحه 200 روایت نقل کرده از پیامبر صلی الله علیه و آله: الا اخبرکم به خیر نسائکم، میخوام شما رو به بهترین زنانتون خبر بدهم، آگاه کنم. قالو بلا، عرض کردن بله. فرمود ان خیر نسائکم، بهترین زنان شما، الولود، همون مثلا الولود،
خیلی فرزنددار بشه،
فرزنددار بشه. چقدر تاکید از روی بحث فرزند آمده. الودود، ود مهربانی، به هر حال اظهار محبت نسبت شده. این دو. از ستیره، حجاب داشته باشه،
حجاب
یعنی عفیف باشه، مستور باشه. الولود، الودود، از ستیره، العفیفه، عفیف باشه، عفاف یه چیزی در حال در کنار
حجاب هست،
نه اینا مکمل هم هست، عفاف و حجاب، عفیف باشه. خود عفت اقتضای حجاب میکند، عفت یک وصفی است که زن داره که اون اقتضا میکنه حجاب هم داشته باشد.
یعنی امکان نداره زنی که مثلا بیاد بی حجابش میگن عفت دارم، نمیشه.
یعنی زن عفیف الزاما حجاب داره.
بله
بله، اینطور نشون میده فلانی عفیف اما از جهت حجاب توجه ندارد، اما عفت این است که برای خودش رو حفظ بکنه از گناه و از برحال رفتارهایی که نشون میده این زن به هر حال از نامحرم و از به هر حال محارم الهی گریزان نیست. اینها ریزن عفیف نمیگه. این هم پس شد الولود، الودود، الستیره، العفیفه، العزیز فی اهلها، در میان اهلش خانوادهش عزیز باشه، یعنی همچین باشد اون در میان اونها عزت داشته باشد. الذلیل مع بعلها، یعنی خاشع باشه، افتاده باشه، زبانش دراز نباشه روی شوهر، باید زندگی دوام پیدا بکنن، باید به هر حال یک لسان لیه، نرم، مهربان با شوهر با فرزندانش داشته باشد. از ذلیله در اینجا معنی ذلت منفی نیست، منظور افتادگی است، به هر حال خضوع تواضع اینها. این هم یک المتبرج مع زوجها،
زینتهاش برای همسرش،
برای همسرش، اما با غیرش خود نگهدار باشه.
یک معنی دیگر از حجاب
نسبت به نسبت غیر حسن داشته باشد، در دژی باشه. وصف دیگر التی تسمع قوله، زنی که سخن شوهر رو میشنود و تطیع امره، به هر حال حرف گوش کنه، اطاعت امرش رو میکند. عرض کردم اطاعت هم در موارد معقول و مشروع دیگه. و اذا خلابها بدلت له ما اراد منها، و در مسائل جنسی در خلوت به هر حال امتناع ندارد. و لم تتبذل له تبذل الرجل، و امتناع از این مسئله ندارد. این یک وصفی که چند وصف در واقع برای همسر مطلوب پیامبر صلی الله علیه فرمود. و این روایت جا رجلون، اینو خوب دقت بفرمایید، جا رجلون الی رسول الله، خواهران بیننده بیشتر دقت کنند به این روایت، یک مردی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، فقال ان لی زوجتون، من همسری دارم، وصفش اینه، اذا دخلتو تلقتنی، میرم وارد خانه میشم میاد به استقبال من، و اذا خرجتو شیعتنی، میخوام صبح برم برای به تعبیر من سر کار، میاد به مشایعت من تا دمی در میاد و خداحافظی میکنه و هر شاید که و در حال رو راهی محل کارش میکنه با روی خوشی. اینم دو. و اذا رعتنی محمومن، وقتی من رو غمناک میبیند، قالت ما یهمک، قامت برای چیه، از چی ناراحتی، ان کنت تحتمل رزقک، غم روزی داره میخوره. حال ببینید این یک زنه، یکم خانمایی که خدای نکرده تحمیل میکنن به شوهر فوق طاقتشون، میدونه شوهر نداره اما یه تقاضاهایی میکنن. میگه این خانم من وقتی میبینه من ناراحتم، میگه از چی ناراحتی؟ اگر ناراحت روزی هستی فقط تکفل بهی غیرک، روزی تو رو غیر تو متکفل شده، یعنی خداوند متکفل روزی تو شده، از چی ناراحتی؟ و این کنت تهتم به امر آخرتک، اگر ناراحت امر آخرت هستی فزادک الله هم، خداوند بر غمت بیفزاید. یا غم دنیا داری، غم روزی داری، خداوند متکفله. غم آخرت داری، غمت افسون باد. فقال رسول الله، پیامبر که اینو شنید فرمود بشرها بالجنه، این خانمت رو بشارت بهش بده. و قل لها، بهش بگو انکه عاملت من عمال الله، تو یک کارگزاری از کارگزاران خدا هستی،
یک وسیله خدا،
وسیله کارگزار، عامله عمال کارگزار، مأمور در واقع، مأمور از مأموران الهی هستی. ولکه فی کل یوم اجر 70 شهیدا، برای توی خانم هر روز به خاطر این رفتار اجر 70 شهید خداوند عطا میکنه.
خب بینندگان عزیز، برنامه بعدی که بهش میپردازیم عصر انتظاره، که در این قسمت از برنامه کارشناس محترم جناب استاد محمودی عزیز به موضوع وظایف منتظران پرداختن. واقعا باید چگونه عمل بکنیم که بتوانیم یک منتظر واقعی برای ظهور باشیم. ولایت تکوینی امام رو مورد بررسی قرار دادن و پیرامون شناخت امام به عنوان یکی از وظایف منتظران صحبت‌های رو ارائه فرمودن و امام واسطه فیض الهی و ناظر بر اعمال. ببینیم برگردیم.
بدان امام حاضر و ناظر است. کجای قرآنی خداوند این رو اشاره کرده؟ اشاره که چه از کنم؟
مستقیماً
فرقاره. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، آیه 105 سوره توبه. بگو پیغمبر به مردم بگو اعملوا، عمل کنید، هر کار میخواید بکنید، فقط بدونید فسیر الله، خدا میبیند. این سینی که اینجا اومده یعنی حتما یقینا خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنون هم میبینند. آقا خدا رسول که مشکل نداریم دیگه، خدا مشخصه که رسول هم، مؤمنون کیه؟ الان یک شیعه به من بگه اول مؤمن روی کره زمین کیه؟ زمینی که خود اهل بیت هم فرمودن نحن المؤمنون، ما اهل بیت مؤمنون هستیم. پس الان مؤمن ترین از همه امام عصر علیه السلام، امام میبیند، امام میداند. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند چشمی همیشه بینا در میان مخلوقات دارد و منم اون چشم خدا. امام رضا فرمودن امام میبینه که هیچی، از نیات ما خبر داره، از تفکرات ما خبر داره. خیلی عجیبه، یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دید آقا یه خود ناراحت نشسته تو فکره، گفت آقا ناراحتی؟ امام فرمود بعضی شیعیان کارایی میکنن ناراحت میکنن ما رو. این آقا خیلی ادعا داشت، خدا بگم این شیعیان رو چه کنه که شما رو آره. امام فرمود شما از همه بدتر. گفت من چه کردم؟ دید فکر که من کاری نکردم. امام فرمودن دقیقا تاریخ مکان زمان دقیق که فلان تاریخ داشتی با اسبت میرفتی مکه، تو منطقه جحفه یک نفر داشت پیاده میرفت مکه، خسته شده بود، التماست کرد یکم منو سوار اسبت کن، تو به او محل ندادی، آقا تو به من اهانت کردی، من از دست تو ناراحتم. این آقا همینطوری آقا جواد، چون امام شناسیش ضعیف بود نمیدونست امام خبر داره. امام از نیات ما خبر داره. یک نفر دیگه حالا اسمش هم میگه از خانه آمدم بیرون به قصد حمام، واجب برگردنم بود، دیدم یه عده دارم اینا منزل امام صادق علیه السلام، من یادم رفت اصلا از چرا از خانه آمدم بیرون، گفتم برم امام ببینم، دلتنگ امام شده بودم. میگه اومدم با این جمع اومدیم، از بس امام رو دوست داشتم اتهاماتم چسبیدم به امام، کنار امام نشستم. خب به اون حالت شما حرم امام نمیتونی بری. میگه تا جلسه به قضا رسمی شروع بشه امام آهسته به من فرمودن حیا نمی کنی با این حالت در کنار امامت نشستی؟ میگه من یک دفعه به خودم آمدم، یه آقای اومد در خونه امام، یا امام کاظم علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، شک از منه. خب یه کنیز اونجا کار میکرد، رفت در رو باز کنه، این آقا به این کنیز دست زد و گفت برو به آقات بگو بیاد. خب کار حرامیه دیگه. آره. بعد وقتی امام اومدن دم در، با اخم اومدن و به این آقا فرمودن چرا این کارو کردی؟ کنیز نرفته بود بگه، امام میدونه. حالا این ادامهش قشنگه. این آقا گفت من این کار رو کردم، نیتم این بود که بدونم این ور دیوار با اون ور دیوار برای شما فرق میکنه یا فرق نمیکنه. بعد امام فرمودن اگر نبود که واقعا نیت دین بود بیشتر توبیخت میکردن. یعنی امام از نیتش هم خبر داد. در روایت داریم تو اصول کافیه که اعمال شیعه دوشنبه و پنجشنبه بر امام زمان عرضه میشه. درست شد؟ اینجا قرآن میفهمد که او میبیند، 24 ساعت میبیند. این خودت چیز میشه دیگه؟
آره
تناقض. آره دیگه. آره آقای دوشنبه و پنجشنبه چی اگه؟ خب حالا جوابش چیه؟ خیلی زیباست. ببینید همه کاره عالم امامه. دوشنبه ها و پنجشنبه ها پرونده رو میارن پیش امام. پرونده حالا شنه بیننده من سه نکنم پرونده کاغذ و اینه اینطوری نیست.
منظور آره. سیاهی
همه. بله. این که امام همه کاره عالمه. ببینید مثال بزنم. یه مدیر کل با دوربین مدار بسته قشن میبینه کارمنده دارن چیکار میکنن. این کارمند 2 ساعت گوشیش بود، ارباب وجود راه انداخت، این 2 ساعت فقط صبحونه خورد، این خیلی خوب کار کرد. مدیر میبینه. خب غروب میرن پیش مدیر میگن آقای مدیر تو که خودت دیدی فلانی این کار کرد، فلان کسب تکلیف،
روز تصمیم
گیری آقا چیکارش کنیم، توبیخش کنیم، ببخشیم، این مهمه. یعنی برای کسب تکلیف فرشته ها دوشنبه ها و پنجشنبه ها میبرن خدمت امام پرونده ها رو برای کسب تکلیفه. این خیلی قشنگه. لذا علما میگن دوشنبه ها و پنجشنبه ها حتما یه کار خوبی انجام بدید، اون آخری خوب باشه، امام سریع میگذره و میبخشه.
بریم سراغ برنامه دستانداز با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاد که به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون ازدواج موقت پرداختن. ازدواج موقت دختر ابوبکر رو بررسی کردن و ازدواج موقت صحابه رو مورد کنکاش قرار دادن. چیستی ازدواج مسیار رو بررسی کردن، دلیل مشروعیت این ازدواج رو مطرح فرمودن، دیدگاه اهل سنت در رابطه با صیغه موقت رو بررسی کردن و پرداختن به مبحث عمر حرام کننده متعه و علت ایجاد ازدواج مسیار. ببینیم برگردیم.
کتابایی که نوشته شده برای آقای دکتر نصر سلمانه، ایشون اومده از اساتید دانشگاهه، اومده ازدواج مسیار رو توضیح داده، گفته که این ازدواج مسیار چه شرایطی داره و تعریفش چیه و کی ایجاد شد. خودش در صفحه همین اوایل کتابش هم هستش، اومده گفته که آقا یه مقاله‌ای هستش، گفته که این بدایت و ظهور ازدواج مسیار و اسبابه، این کی شروع شد و اسبابش چیه. خب کی این ازدواج موقت شروع شد؟ گفت بابا همین چند وقت پیش در یه منطقه در عربستان و سعودی در اطراف ریاض دیدن آقا دختر ترشیده ها اونجا زیادن، دخترهایی که همسرشون از دنیا رفتن اونجا زیادن، مطلقه ها زیادن، خب چیکار بکنیم ما؟ خب ازدواج مسیار درست کنیم و شروع کنیم از اینا سوء استفاده کردن، خودشون هم گفتن. بعد اونجا شروع شد، رفت تو کویت، رفت تو بحرین، رفت تو امارات، رفت تو قطر، این اپیدمی همه جا گسترش پیدا کرد. این ویروس ازدواج مسیار همه جا دائمی شد. بله. بله ادامه شما رو گفته خب چه علتی باعث شد که ازدواج مسیار به وجود بیاد؟ اسباب و ظهور ازدواج مسیار چیا بودن؟ گفته زیاده. یکیش چیه؟ این که آقا زنانی که سن ازدواجتون، دخترانی که سن ازدواجشون رفته بالا زیاد شدن، ارانس. یعنی به قول امروزی متاسفانه اینا میگن دختر ترشیده. خب اینا خیلی زیاده. اینا ازدواج هم نمیتونن بکنن. با اینا هم بخواید کسی بخواد ازدواج بکنه، خب مهریه باید بده، نفقه باید بده، حق استمتاع جنسی برای خانم ها باید تعریف بشه، به اینا باید رسیدگی بشه، هیچ کدوم از اینا نباشه. خب فقط من برم اینجا پیشش و برگردم، برم سوء استفاده ما بکنم و برگردم. خب نکته بعدیش چی؟ علت بعدیش چی؟ گفته مطلقه ها زیادن، بیوه ها زیادن، اینا نیاز به همسر دارن. خب بعدیش چی؟ این وضعیت دور زمانی ما یه جوریه که نمیتونیم هزینه ازدواج با خانوما بدیم، نفقه داره، مسکن داره، ما بایستی حقوق خانوما رو کلا از بین بریم. این چرت و پرتای وهابیاس میگم، ولی اینا رو تخطی نکنم بعدن سوء استفاده بکنن. اینا خب پول دکترش، پول دندون پزشکیش، پول داروخونه‌اش، اینا رو هم یکی یکی اومده گفته خب بابا اینا رو ما نمیتونیم بدیم، ما مردا بیایم چیکار بکنیم؟ آقا فقط من شبا بیام پیش تو برگردم. یعنی کاملا شیطانی، کاملا به نفع مرد، جماعت مردی که این متاسفانه سنت غلطی که اینا گذاشتن. بعد ادامه هم داده، توضیح داده، گفته خب بابا خب بعضی از خانمام دوست دارن ازدواج بکنن، بعضی از خانما نمیتونن ازدواج کنن، خب خانم پدر مادرش بر فرض مریضه نمیتونه، خب اینا رو بیاد قشنگ شما چارچوب بهش بذارید، ازدواج دائم بکنید. یک کتابی هست آقای یوسف قرضاوی داره، از علمای معروف خود جهان اهل سنت، به شدت هم سلفیه، دکتر یوسف قرضاوی، صفحه 5ش یه اعتراف خیلی گزنده‌ای میکنه برای اهل سنت عزیز. میگه که من یادم میاد بچه بودم، یه همسایه داشتیم، این بنده خدا بیوه بود، ولی خب 22 سالش بود دیگه، همسرش باز دنیا رفته بود، این دوتا بچه هم داشت، 2 سال 3 سال 4 سال، خب این ازدواج دائم نتونست بکنه، خب این چی کار بکنه؟ دیر آقا ملی جنسی هم داره، چه بلایی، چه مشکل خودش چجوری حل بکنه؟ دید خب یه مردی پیدا شد، خب این مرده باش ازدواج دائم بکنه؟ نه، ازدواج موقت بکنه، خرجش رو بده، نفقش رو بده، حق جنسیش رو تامین بکنه، اینم نه. چیکار بکنه؟ یه مردی هر هفته چندین روزش میومد پیشش، شبا میخوابید و میرفت، میومد میخوابید و میرفت، میومد میخوابید و این کار رو انجام میداد، سوء استفاده شو میکرد. تازه خودش هم میگه وقتی که این کار انجام میداد مردم خیلی خیلی بدشون میومد، ولی این زنه میگفت خب من نیاز دارم، این راه شرعیشه. خب بابا خودت هم اعتراف کردی شما آبروی زنو بردید، شما زنو بی‌هویتش کردید. بعد میگن چیکار میکنن؟ میگن آقا زن، مرد، دوتا شاهد و اون کسی که عقد میکنه، اینا تعهد میکنن که تو هیچ جایی نگن که این مثلا رفته ازدواج مسیار با اون یکی انجام داده. خب اینم که شد سری دیگه.
بله، استفاده کردیم از منظر جناب استاد بهرامی‌زاده عزیز و برگشتیم به مناسبت سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، ویژه برنامه خورشید ری با کارشناسی جناب استاد جوادی عزیز تقدیم نگاه شما عزیزان شد که به بررسی شخصیت و جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام پرداختن. عبد بودن ویژگی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، شرح حال زندگیشون رو فرمودن و به این قضیه پرداختن که زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مانند زیارت سید الشهدا علیه السلام هستش و حضرت عبدالعظیم حسنی به عنوان معتمد امام معصوم مورد بررسی قرار گرفته در برنامه و جایگاه ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی نزد اهل بیت علیهم السلام که کلیپی در این زمینه از ویژه برنامه خورشید ری آماده شده، ببینیم. برگردیم.
صاحب ابن عباد اون چی که نقل کرده از تاریخ روایات که جناب عبدالعظیم حسنی بسیار با ورع بود، بسیار پارسا و با تقوا بود، به امانت و صداقت در رفتار و کردار بسیار معروف و مشهور بود. و نکته دیگه این که به لحاظ فهم دین و علم دین بسیار قوی بود که حتی روایت داریم وقتی شخصی رفت محضر امام هادی سلام الله علیه سوالات دینیش از او پرسید، بعد وقتی حضرت پرسیدن که ساکن کجایی، گفت شهر ری، امام هادی علیه السلام فرمودن که از این به بعد هر سوالی داشتی از عبدالعظیم حسنی بپرس، هر چه او میگه درست میگه. خیلی حرفه،
مورد وثوق و مورد اعتماد،
یعنی این اعتماد کامل اینجوری و در واقع چی بگم، مثلا امضا
چه کسی
هر چه عبدالعظیم حسنی میگه درست میگه، این خیلی حرف مهمیه. خیلی باید اعتماد امام زیاد باشه تا به کسی اینطوری مثلا صحبت کنه و اینجوری مردم رو ارجاع بده. برای همین جناب عبدالعظیم حسنی یکی از مهمترین ویژگی‌هاش مقام علمیش بود. مقام علمیش، فهم دینش، اجتهادش در دین، مرجع در واقع علمی و مرجع دینی مردم بود در دوران خودش، بار دین مردم به دوشش بود، پاسخگو بود، ایتام آل محمد رو در واقع پاسدار دینشون بود. این جایگاه بسیار بزرگی که عرض کنم که برای جناب عبدالعظیم حسنی نقل شده.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه باز هم بیننده این قسمت از برنامه خودتون نیم نگاه بودید و تا پایان برنامه هم برنامه خودتون رو دنبال، مشاهده و تماشا فرمودید. این رو بدونید که از هر جای جهان، از هر طریقی و به هر نحوی برنامه خودتون رو مشاهده و تماشا می‌فرمایید، باعث افتخار بنده و همکارانم بوده اید هستید و خواهید بود، باعث قوت قلبمونم هستید. خدا حفظتون بکنه، خدا خیرتون بده و انشالله که همیشه موفق باشید. یک تغییری صورت گرفته در زمان پخش برنامه‌های شبکه. خیلی خوب خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، من اعلام کنم خدمتون، البته زیرنویس هم خواهد شد، این تغییرات به اطلاع شما عزیزان میرسونیم که برنامه‌هایی که ساعت در واقع 19 پخش می‌شدن، هر در واقع وقت پخششون، زمان پخششون ساعت 19 بوده، به ساعت 18 منتقل شده. از 12 مهر انشاءالله این تغییر اجرا خواهد شد. برنامه‌ای مثل خانواده دوست داشتنی، مزاج زندگی، دست‌انداز، باور، وحیانه و آینه تاریخ انشاءالله این اتفاق براشون خواهد افتاد. ساعت 18 انشاءالله پخش خواهند شد منبر. و برنامه‌هایی که ساعت 20:30 دقیقه پخش می‌شده با نیم ساعت تغییر ساعت 20 پخش خواهند شد. برنامه‌ای مثل اهریمن شکن، حبل المتین، برگی از تاریخ، راه روشن، تاریخ بدون رتوش، اخلاق علوی، سیره مهدوی و برنامه عصر انتظار و برنامه روشنای احکام که سه شنبه ها ساعت 17:30 تقدیم نگاهتون می شده، این زمان پخش برنامه منتقل شده به 16:30 و تریبون آزاد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه پخش می شده ساعت 22، انشاءالله از این به بعد ساعت 21:30 در همون روزها بیننده برنامه تریبون آزاد باشید. اما پیام بینندگان عزیز، شما عزیزان می توانید هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید، برای ما از طریق 3015-1515 به شکل پیامک ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما می خوانیم، با جان و دل استقبال می کنیم و افتخار می کنیم به وجود شما عزیزان و بزرگواران. چند تا پیام هست، من خدمتتون قرائت می کنم. بیننده با پیش شماره 0919 انتهای شماره 563 اگر اشتباه نکنم برای ما نوشتن که سلام، بابت برنامه‌های جذاب وحیانه با کارشناسی استاد حسینی خیلی ممنونم. نوع پرداختن به ذوالقرنین اونم با قرآن خیلی برای من راهگشا و جذاب بود، برخلاف ادعاهای دیگران. ای کاش این برنامه در صدا و سیما هم پخش می‌شد. خیلی ممنون، متشکرم از لطف شما عزیزان، باعث افتخار هست که بنده با برنامه وحیانه هم در خدمت شما عزیزان هستم. ان شاء الله در بسترهای مختلف شبکه‌های مجازی هم علاوه بر قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف برنامه وحیانه موجود هستش و میتوانید از این طریق هم دنبال بفرمایید، مثل سایر برنامه‌هایی که از طریق این قاب تقدیم نگاهاتون میشه. بیننده دیگری در آپارات برای ما ارسال کردن که مثل همیشه از کلام شیوا و زیبای استاد عباسی عزیز در برنامه برگی از تاریخ بهره بردیم. سپاس از ایشان و مجری گرامی و همچنین از درگاه باری تعالی خاری هرچه زودتر دشمنان دین و مروجان مسیر گمراهی رو خواست دارم. خیلی ممنون، ما هم خواست داریم. انشاءالله خدا حفظتون بکنه. ممنون از اینکه پیام ارسال می‌فرمایید. همین الان این کار رو بکنید و ما رو خوشحال کنید. ما در خدمتتون هستیم و ترتیب اثر میدیم. عزیز دیگری بازم از طریق آپارات برای ما نوشتن که لزومی نداره مجری محترم آقای گودرزی مواردی که کارشناس به خوبی و تفصیل توضیح دادن بار دیگه توضیح بدن. اجازه بدید از بیانات کارشناس محترم در این زمان محدود بیشتر استفاده بشه. انتقاد شما منتقل میشه به گروه هایی که مرتبط هستش به این قضیه و انشاءالله ترتیب اثر داده خواهد شد. جناب آقای محمد نعیم سفری از کابل پیام دادن به ما. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از شهر کابل با شما و شبکه محترم و گرامی شما تماس گرفتم. من یکی از بینندگان و طرفداران شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستم. و از طرف 30 نفر هم پیام دادن اینگونه که نوشتن، تشکر کردن از جناب استاد شریفی عزیز و فرمودن که ما در واقع زمان پخش بعضی از برنامه های استاد شریفی رو نمیدونیم، این رو اطلاع رسانی بفرمایید. حتما حتما جناب استاد شریفی عزیز در خدمتشون در برنامه مختلف هستیم و میتوانید با مراجعه به صفحات مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در پلتفرم های مختلف متوجه این قضیه بشین که اساتید مختلف در چه روزهایی در واقع برنامه دارن و از طریق این قاب میتونید دنبال بفرمایید. از دیگری در سایت برای ما نوشتن به نام آقای مهدی بخشیان نوبری، سلام در راه حق موفق باشید. و علیکم السلام و رحمت الله، خیلی ممنون و متشکرم، خدا حفظتون بکنه. عزیز دیگری از طریق آپارات بازم برای ما ارسال کردن که سلام، خدا بهتون آرامش بده الهی. آقای منظومه، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه پیام هاتون رو رک و راست و پوست کنده برای ما ارسال میفرمایید، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود، خدا حفظتون بکنه، خدا عزتتون بده، انشاءالله که همیشه حال و احوال دلتون خوب باشه. باز هم 3015-15-15 در اختیار شماست، در خدمت شما هستیم، آماده دریافت پیام های شما در قالب سوال و نظر و پیشنهاد و انتقاد و شبهه و هر چه که دلتون میخواهد هستیم، خدا حفظتون بکنه. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترام دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای متعال میسپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.